بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السادس خيار الرؤيا وهو ثابت لمن لم يرى. بحث ما در خيارات. ششمین خيار اسمش خيار رؤيته. بعضی وقتا انسان یک مبیع معین میخرد لکن غایبه، یعنی خونه ای مثلا میخرد در فلان آدرس، خونه معین نه کلی، لکن ندیده، در شهر خودش هم نیست، یک شهر دیگریه، با وصف فروخته میشه، اوصاف اون خونه رو با یه فروشنده میگه، دو اتاق داره، آشپزخانه‌اش اینطوریه، حیاتش اینطوریه، اوصافش رو میگه. بعد از این که مشتری اوصاف خونه رو شنید و غرری دیگه در کار نیست، مجهول نیست، میداند پول رو در قبال کدام کالا میدهد، خرید فروش تحقق یافت. هنگام تحویل میبینه اون وصافی که گفته با اون اوصاف سازگار نیست. گفته بود دو اتاق مثلا 6 متری داره، الان دو اتاق داره ولی یکی 4 متریه، یکی 6 متریه، اون یکی 6 متری نیست. اوصافی که اون گفته بود با اون اوصاف سازگار نیست. کابینت های آشپزخانه تازه گفته بود ولیکن این کهنه است، تازه نیست. این که رؤیت مبی با وصف مبی منطبق نشد، برای مشتری خیار فسخ پیدا میشه. این هم جن خیار رؤیت. آیا برای بایه هم امکان داره؟ بله، ممکنه مثلا خود بایه هم ندیده باشد، وکیل بایه اومده باشد و گفته باشد، بایه هم با اعتماد به وکیلش گفته بود من این خونه رو به تو میفروشم، دو خوابه است و این مقداره. هنگام رؤیت میبینه که نه، سه خوابه است، دو خوابه نیست، وکیلش اشتباه گفته یا وکیلش یه مقدار همدستی کرده با مشتری تا بایه مثلا فریب بخورد ارزون بفروشه. به همین خاطر با اوصافی که ذکر کرده، با اعتماد به وکیلش، با اون اوصاف سازگار نیست، خودش هم خونه رو ندیده بود فروشنده. اینجا هم بازم خیار رؤیت است. پس این خیار رؤیتی که عرض کردیم به این نحو است، رؤیت با وصف سازگار نشه. یه خیار رؤیتی هم مطرح می کنند، اونم اینه که یک فردی با رؤیت سابق بخرد. مثلا روستا رفته بود، گوسفند رو دیده بود خیلی چاق، بعد از یه ماه از همون صاحب گوسفند این گوسفند رو خرید، با ذکر اوصاف نخرید، با اعتماد به رؤیت سابق خرید. الان چه تحویل میگیره، میبینه نه، لاغر شده، با مریض شده بود در بعد از اون یک ماه دیگه لاغر شده، اون رؤیت سابقی چینو دیده اون طور نیست. یا خونه ای رو 6 ماه قبل دیده بود با رؤیت سابق، الان هم فکر میکرد همون تازگی رو داره، به اعتماد رؤیت سابق خریده بود، لکن انگام تحویل میبینه نه، اتاقها یک مثلا آتش گرفتن، بعضی اتاقها رنجهاشون خراب شده، درشون خراب شده، مثل اون رؤیت سابق نیست. اینجا هم میتونه فسخ کنه. البته بازم من مثالی زدم برای مشتری، مثال برای بای هم میتونه باشه. مثلا یه نفر حیوانی داده، یک توپانی بزرگ میکنه، یک زمانی این حیوان رو دید که خیلی لاغره، بعد از یک ماه همون حیوان رو میفروشه به شخصی، هنگام تحویل میبینه همون لاغره نیست، چاق شده. اینجا هم بایه متضرر میشه، بایه میتونه فسخ کنه. در هر حال یک مصداق خیار رؤیت این است با ذکر وصف فروخته بشه، هنگام تحویل چه رؤیت میشه این رؤیت با اون وصف هماهنگ نشه. مصداق دومش این است با رؤیت سابق خریده بشه، خرید و فروش بشه، رؤیت جدید که هنگام تحویل هست منطبق نشه. مرحوم شهید ثانی میفرمایید این مورد دوم درست خیار هست، ولیکن خیار رؤیت اصطلاحا گفته نمیشه، خیار رؤیت به اون ذکر وصف و رؤیت گفته میشه، نه رؤیت سابق و رؤیت لاحق. و شهید اولم با عبارتی که داره مرادش همون مصداق اول است، چون عبارتهایی که به کار برده نشون میده که لابد دفیه من ذکر الجنس و الوصف در ادامش، چه باید در این بیعی که براش مترتب میشه خیار رؤیت باید جنس ذکر بشه، وصف ذکر بشه. اینا نشون میده چه اون رو خیار رؤیت میدونه چه قبلا فروخته شده با ذکر جنس و وصف و اینها. پس مصداق دوم رو خیار رؤیت نمیدونه، لاچن در او هم خیار است، اسمشو خیار رؤیت هم نجیم، در او هم به خاطر قاعده لازرر خیار هست. این خیار رؤیتی چه توضیح داده در متنم یه مقدارش توضیح میده. از سادس و خیار رؤیت و هو ثابتون، این خیار رؤیت ثابت است، لمن لم یره، برای کسی که ندیده. اذا باع او اشترا، وقتی که فروخته یا خریده با وصف، با ابل وصف او اشترا بل وصف، ولی ندیده. چه دید؟ هنگام تحویل کالا رو دید. خب ولو اشترا به رؤیت قدیمه، اینم مصداق دوم، اجر بخرد با رؤیت سابق فچزاله چه تخیر، در اونجا هم مخیر، خیار داره، خیار میتونه فسخ کنه. لو زهره به خلاف ما رآه، اجر این کالا، لو زهره المبی، یعنی این کالا اجر به هنگام تحویل روشن بشود چه برخلاف اون است قبلا دیده، لاغر شده، چاق شده، تغییر یافت. ما مثال ها رو از طرف مشتری زدیم و چزا من طرف البایه، همچنین هست از طرف بایه. خب پس دو مصداق شد، مصداق ذکر وصف و رؤیت، مصداق رؤیت سابق و رؤیت لاحق. میگه این دومی از خیار رؤیت اصطلاحا نمیگن، الا انه، یعنی ان الشراء بالرؤیت القدیمه، اینها یعنی ان الشراء بالرؤیت القدیمه، لیس من افراد هذا القسم، از قسم افراد این قسم خیار رؤیت شمرده نمیشه. چرا؟ چون عبارت بعدی رو بخوانید چی در به گرینت گولهی و لابد دفیه من ذکر الجنس، بعدن اینو خواهیم خوند، اومده چه باید در در اون مبیعی چه خیار رؤیت است به خاطر اینکه بی صحیح بشود با وصف چه بی میکنه باید طوری وصف کند چه رفع جهالت کند، باید ذکر جنس بشه، ذکر وصف بشه. اینا نشون میده چه پس خیاری چه ایشون میخواد مطرح کنه در او رؤیت سابق نیست، ذکر جنس و وصف و اینهاست الى آخری. فانه، چون این ذکر جنس مکسور الى من لم یره، اصلا منحصر است در جایی که ندیده مبی رو اصلا، و الا اگر با رؤیت سابق بود دیگه ذکر جنس لازم نبود. از لا یشترط وصف ما سبقت رؤیتو، چون شرط نیست دیگه وصف کردن اونی که قبلا دیده شده، قبلا رؤیت شده دیگه کافی است، همون میشه با او خرید. خب و انما یثبت الخیار فی ما لم یره، خیار ثابت است در جایی که ندیده. خب این جمله برای بعدش، خیار ثابت است در جایی در مبیعی که ندیده، ما برای معنای مبیعه، در مبیعی که ندیده چه خیار ثابت است؟ ازا زاد فی طرف البایه او نقص فی طرف المشتری، خیار ثابت است در کالایی که ندیده زمانی که زیادتر بشود، با اون وصفی که گفته منطبق با اون وصف نیست، زیادتر از اون وصفه. مثلا گوسفندی با اون وصفی که گفته چاقتره از اون وصف، این خیار نسبت به بایه ایجاد میکنه. او نگسفی یا از اون رویت ناقصتره، لاغرتره، اینم در طرف مشتری خیار ثابت میکنه. خب آیا میشه خیار رویتی فرض کرد چه برای هم برای مشتری باشه هم برای بایه؟ میگه بله. مثلا یک خونه است، وکیل یک انسانی خریده، خود فروشنده صاحب خونه هم خبر دقیقی از این خونه نداره، فقط کلیاتشو میدونه چون وکیلش خریده، اصلا نرفته ببینه. دوباره میفروشه به شخصی، با یه اوصافی میفروشه، اونطور که وکیلش گفته میفروشه، مثلا دو اتاق است 100 متر. هنگام تحویل میبینن نه، بعضی اوصافش زیادتره، بعضی اوصافش کمه. مثلا زمینش 100 متر نیست، 110 متر، این به نفع مشتریه، اما خود ساختمان دو اتاقه نیست، 3 اتاق است، اینم به ضرر بایه. اینج... مثلا بگیم یکی هم هر دو به نفع مشتری شد، دو اتاقه نیست 1 اتاق است، اینم به نفع بایه هست، به ضرر مشتری. خب اینجا هر دو خیار دارن، چون منزهتن نقصان داره از اون وصف، منزهتن زیادت داره. خب اگر زیادت داره بایه مخیره، بایه هم که ندیده، با وصف وکیلش وصف شد. اگر زیادت نداره نقصان داره، مشتری خیار داره. من جهت زیادت داره، من جهت نقصان، هر دو خیار داره. خب ولو وصف وصف لهما، اگر وصف بشود برای مشتری و بایه، برای هر دو وصف شده، یعنی نه خود صاحب مالم مالشو ندیده، وکالتا خریده ولان میخواد بفروشه، وکیل هم وصفی کرده چه دروغه، ولو وصف لهما فزاده و نقصه، به اعتبار این، به یه اعتباری زیادته، به یه اعتباری نقصانه. از لحاظ زمین مترش زیادتره، از لحاظ مثلا داخل ساختمان ساختمانش مثلا کمتره، به یه اعتباری نقصان داره، به اعتبار زیادت. اون وقت تخیرا، بایه و مشتری هر دو خیار رویت دارن، مخیرن. خب هر دو مخیرن. او قدم الفاسخ منهما، این و قدم الفاسخ منهما باید باشه، تخیرا هر دو مخیرن، ولیکن هر کدام فسخ کرد اون فسخش مقدمه. در قبلنم خوندیم اگر مثلا در خیار مجلس هم بایه خیار داشت هم مشتری خیار داشت، یکی از خیارش گذشت، اسکات کرد، خب از حق خودش، از جهت حق خودش گذشت، اون یکی چه اسکات نچرده میتونه فسخ کنه، پس فاسخ مقدمه، فسخ کننده. و قدم الفاسخ منهما، خب بس فروعاتی از این احکام بررسی میکنه، آیا خیار رویت فوریه یا معتراخی هم میشه، من فاصله هم بده، مثلا یه هفته بعد میریم فسخ میکنیم، یا باید فورا وقتی فهمید منطبق نیست فسخ کنه. هل هو علی الفور او التراخی، و چانه، دو تا وجه، اجود هما اول، قول بهتری نصیبه جیم نه فوریه، چون به خاطر قاعده لازرر ما میگیم خیار رویت داره، خب زیادترم نجه بداره بد فصل کنه با اون یکی ضرر است. نمیشه خیار لازرر رو یک طرف معنا کرد. پس فوری و هو خیارت او فت دروز، این فوری بودن اول قول اول اختیار همین مصنف است در کتاب دروز. خب اون عبارتی که گفتیم قرینه است بر اون چه اون نوع اول مستاق اول رو خیار رویت میدونه، یعنی ذکر رو رویت نه رویت سابق و رویت لاحق، این جمله است. ولابد دفی، باید در این نوع بی، فیه یعنی در این نوع بی، فی بی ما یترتب علیه خیار رویه، در بی اون چیزی چه در بی ای که مترتب است بر اون خیار رویت. در این بی و در کدوم بی این و هول عین و شخصیت الغائبه، کالایی که معین کلی نیست و غایبه. ببین کالای کلی باشه اگر منطبق اونی که تحویل میده منطبق نباشه ابدال میشه، تبدیل میشه. مثلا گفته من به شما دوچرخهی به این وصف میفروشم، خب وقت تحویل همون وصف رو نداد، ضعیفترش رو داد، فسخ نداری چون کلی فروخته شده، تبدیل میکنی، میدی این دوچرخه نیست اونی که معامله کردیم، اون دوچرخه که معامله کردیم یک فرد از اون بده. اما اگر خرید و فروش این دوچرخه معین باشد، بگه من خونمون یه دوچرخه داره پسرمون، میخوام اونو بفروشم، اوصافش رو میگیم، هنگام تحویل میبینیم همون اوصاف نیست، دوچرخه معین و شخصی فروخته میشه نه کلی، اون موقع خیار رویت هست. پس خیار رویت در اون مبیعی است که عین شخصی هست نه عین کلی، مبیع کلی نیست، اونم غایب است، خودش ندید. اگر خودش ببینه دیگه هیچ، خودش ندیده، من مجبور شدم با اوصاف بفروشم. لابد در این نوع بی من ذکر الجنس، اولا جنس ذکر بشه، چه جنسیه؟ منظور از جنس اینجا جنس منطقی نیست، یعنی نوع کالا، بجن دوچرخ است، ماشین، خونه است، نوع کالا. ول وصف، همچنین وصفش ذکر بشه، این جنس و وصفی که رافع عین للجهالت، جهالت رو از بین ببرد. یه نکته مهمی هست، اگر مبی مطول باشه، سمن مطول باشه، بی میشه قراری، اصلا باطل میشه. خیار در جایسی بی صحیحه، فقط بی صحیحه هست که منطبق نیست با اون نو حرفی چه زده ای و همین خاطر میتونه فسخ کنه. خیار بعد فرض صحت البیه، اما بی قراری باشه دیگه اصلا بی باطل از ریشه. خب پس باید جنس ذکر بشه، وصف ذکر بشه، چه اون جنس و وصلی که رافع جهالت، هر وصف مهم نیست، اون چه جهالت را از بین ببره، آگاهی بده، قیمت تأثیر کن باشه. ول اشارت و لامعین، همچنین اشاره به چیز معینی باشه تا بیع کلی نشه، بیع شخصی معین بشه. فلو انتفل وصف بطل، اگر وصف نباشه دیگه جهالت غرری باطل میشه. بگه من یه دوچرخه ای میفروشم معین تو خونم، این نه باطل میشه. اگر با مشاهده بود لازم نبود وصف بشه، مثلا این دوچرخه رو ما ببین میفروشه، اما چون غایبه باید طوری وصف کنه که مجهول نباشه، پس وصفش هم باید بگه. پس اگر وصف نباشد باطل غرریه. ولو انتفل اشاره، اگر اشاره نباشه، بگه من دوچرخه با این اوصاف میفروشم، نه دوچرخه با اون اوصافی که در خونه منه، مال بچه منه، مشخص نکند، کلی باشه، اون وقت کان المبیع و کلیه، مبیع میشه کلی. خاصیت مبیع کلی این است که اگر در تحویل همونو تحویل ندادی خب تبدیل میکنی دیگه فسخ نداره. لا یوجب الخیار، این موجب خیار نیست. لولم یطابق المدفوع، اگر این پرداخت شده دفع شده مطابق نباشد با اونی که وصف شده، لولم یطابق المدفوع الموصوفه، بل علیه ابداله، بر عهده این بایه هست ابدال این کلی، ببخشید ابدال این مدفوع، این دفع شده رو باید عوض کنه، یکی از مصادیق کلی رو بده. خب الان یک کالای خریده دو تا جزء داره، مثلا دو تا حیوان فروخته با اوصاف، یکی از اون حیوان ها وصفش درسته، اون یکی حیوان رو وصفش درست نیست، منطبق نیست با اون اوصافی چه گفته. خب بعض المبی منطبق با اوصافه، بعض المبی منطبق نیست. خب بازم اینجا خیار داره، اما نسبت به بعض نه، نمیتونه بعض معامله رو باطل کنه، بعضش رو صحیح کنه، یا کل معامله رو باطل میکنه یا کلش رو امضا میکنه. ولو رعل بعضه، خب اگر بعض را ببینه و وصف الباقی، دقت کنید فرض مسئله اینه، بعض رو دیده بود، اون باقی بعض یعنی اون قسمت دوم رو، یه گوسفند رو دیده بود، گوسفند دوم وصف شده بود، گوسفند اول چون دیده بود که نیاز اصلا به مطابقت هم نبود، اون فرضی که من توضیح دادم این فرع نیست، اون یه فرع دیگریست، حکمم همینه ها، ولیکن این فرعی که الان مطرح میکنه اینه که بعض کالا رو دیده، مثلا یکی از گوسفندان رو دیده، بعض کالا رو با وصف خریده ولیکن منطبق نبود، اون بعضی که ندیده منطبق نبود. تخیر فی الجمیع، در جمیع این مبی مخیره، وقتی مطابقت نشد، حتما مطابقت در اون بعضی که ندیده است دیگه، نه اون بعضی که رویت دیده، چون اون دیده دیگه مطابقت معنا نداره. ول این مسئله رو به خاطر این مطرح کرده که نمیتونه تجزیه کنه، بگه اینی که دیدم بی این صحیح، اونی که وصفی فروختی بی اون باطل، اینطوری نه. ولیس له الاقتصار الا فسخ ما لم یره، این نمیتونه اکتفا کنه، فقط فسخ کنه اونی که ندیده. چرا؟ لانه مبیع واحد، چون این یک مبیعه، یا کلش باید امضا کنی یا کلش رو باید فسخ کنی، حق است، حق تو این است، چون منطبق نبوده با اون وصفی که بایه به شما گفته، چون منطبق نبوده میتونی فسخ کنی، ولی فقط حق تو رو نباید رعایت کنیم، حق او رو هم باید رعایت کنیم، اونم این دوتا رو در معامله به تو فروخته، پس یا کلش رو فسخ کن یا کلش رو امضا کن. این کلیات خیار رویت توضیح داد. خیار هفتم چه میخونیم؟ مربوط به خیار غبن اسمش، غبن یعنی فریب در لغت. انسان نسبت به قیمت کالا فریب بخورد، قیمت کالا فریب بخورد. خب این با غرر فرقش چیه؟ غرر این اساسا نمیدونه، سمن رو نمیدونه یا مسمن رو نمیدونه، اینجا بحث راجع به سمن نیست، سمن رو میدونه، میدونه این دوچرخه رو به شما فروختن 800 هزار تومن دوچرخه رو، اما جاهل به قیمت کالا در بازار، سمن مجهول نیست، سمن مجهول باشه میشه به یه قراری و اصلا از اول باطل، اینجا سمن مجهول نیست، 800 از تو بپرسن چقدر خریدی میگه 600 هزار تومن، سمن مطلوب نیست، قیمت رو چون در بازار نمیدونه فریب خورده. قیمت این دوچرخه در بازار 500 تومن بود، 300 تومن به شما جران فروخته. اینو میگن خیار غبن داری، یعنی مغبون شده ای، زیان دیده ای، متضرر شده ای. خیار غبن هم برای بایه ممکنه باشه هم برای مشتری. اگر ارزون فروخته بایه، نمیدونست قیمت بازار رو، اون وقت برای بایه هست. اگر جرون فروخته مشتری، نمیدونست قیمت کالا رو، برای مشتریه. شرط خیار غبن جهالت به قیمته، یعنی قیمت بازار رو نمیدونه به همین خاطر ارزون میفروشه، یا قیمت بازار رو مشتری نمیدونه، بایه میدونه، مشتری نمیدونه، برای مشتری جرون میفروشه. این ارزون فروختن یا گرون فروختن در فرضی خیار قبل میاره چه؟ یا اگر بایه هست برای خیار، برای بایه، بایه نسبت به قیمت کالا در بازار جاهله. اگر برای مشتری، مشتری به قیمت بازار در قیمت این کالا در بازار جاهله. خلاصه شرط این خیار غبن جهالت به قیمته، یا مشتری جاهل به قیمت جرون خریده، یا بایه جاهل به قیمت ارزون فروخته. این خیار غبن میگه. البته جرانی و ارزانی دو نوع داریم. یه وقت عرفن تسامح میکنن، خیلی جرون نیست، خیلی ارزون نیست. یعنی مثلا در 100 تومن باید میفروخت 99 تومن فروخته، 102 تومن فروخته. این قیمت 1 تومن 2 تومن اونور اینور بوده، عرف تسامح میکنه. اونجا خیار غبن نیست. اونجایی که عرف تسامح نمیکنه، تفاوت فاصله است بین قیمت و فروشی چلان فروخته یا خریدی چلان خریده، خیلی فاصله است، ارزون شده، خیلی فاصله است، جرون شده. اصابه او خیار و غبن، غبنو به سکون البا بخوان، غبن و اصلهو الخدیعه. اصل غبن فریبه، فریب خورده. خب و المراد هنا فریب خوردنم همیشه معناش نیست دا طرف عمدن فریب داده. ممکنه طرف هم نمیدونست قیمت بازار رو، به همین خاطر توافق کردن به این نحو خرید فروش شده. لاچم به بازار چه میرن میبینن که نه خیلی فاصله داره با قیمت بازار، اون موقع خیار غبن است. یعنی خیار غبن همیشه این معنا رو نداره که فروشنده مثلا عمدن فروخته جران یا مشتری عمدن ارزان خریده. همیشه اینطوری نیست، بعضی وقتا هر دو جاهل به قیمتن. اگر جرون شده خب اون موقع مشتری خیار قبل داره، ارزون شده، خیلی ارزون این خرید و فروش شده، اون وقت بایه خیار قبل داره. و المراد هنا، مراد در اینجا خدیعه چه فریب خوردنه، معناش نیست واقعا هم فریب دادن یه نفری، نه خودش از باب اینج جاهل به قیمت بوده فریب خورده و متضرر شده. ول هنا مراد هنا البیع و شرا فروختن یا خریدن به غیر القیمه، به غیر اون قیمت واقعی. یعنی خیلی با فاصله از قیمت واقعی فروخته، مثلا ارزون فروخته یا گرون فروخته. و هو ثابتون فی المشهور، در فتوای مشهور خیار غبن هم برای بایه هست هم برای مشتری. هو ثابتون فی المشهور لکل من البایه و المشتری، البته با یک شرط، مال جهالت بالقیمه، به شرط اینکه به قیمت جاهل باشه. یعنی اگر انسان خودش میدونست جرون خریده و در این حال چه میدونست جرون خرید، شب بود مغازه ها همش باز بسته بود، اینم یه مغازه داری بود گرون میفروخت میوه ها رو، اینم مهمون داشت رفته از اون میوه خریده، فردا نمیتونه فصل کنه چون عالمن به قیمت بازار خریده. یا از روی ناچاری میخواست ماشینش رو بفروشه، قیمت بازارم میدونه، ولیکن اگر قیمت بازار رو منتظر بماند یه هفته باید صبر کنه، دو هفته صبر کنه تا ماشینش به فروش بره، ارزون میفروشه، خیلی هم ارزون میفروشه. اینجا فردا خیار غبن نداره چون عالمن به قیمت بازار این گونه میفروشه. پس شرط خیار غبن این است جاهل به قیمت بازار باشه، مال جهالت بگی. شرط دومش این است، گفتم دیگه اون فاصله بین قیمت و ثمنی چه است خیلی زیاد باشه چه عرفن قابل تسامح نباشد. و هو شرا اذا کان الغبن، وقتی که این غبن، غبن یعنی چه؟
شرا به زیادت یا بی به نقصان، چون در هر دو است آخه. خریدن به زیادت از قیمت یا فروختن به نقصان از قیمت، هر دو اینها غبنه. یکی مغبون شدن مشتریه، یکی مغبون شدن بایه هست. این غبن خیار میاره زمانی که به مالا یتقابن و بهی غالبن، به اون مقداری که غالبن تسامح نمیشه، به اون مقدار غالبن در عرف به اون مقدار نمیتونن چشم پوشی کنن چون فاصله خیلی زیاده. خوب از کجا بدانیم این مقدار فاصله چشم پوشی میشه قابل بخشش یا نه؟ میگه معیار عرفه. ول مرجع فیه، مرجع در این تسامح الى العادت، عرف باید لعدم تقدیرهی شرعن، چون این تسامح در شرع معیارش مقدر نیست، تعیین نشده است، پس باید به عرف مراجعه کن. خب اونی چه گفتیم من گرانتر فروختم یا ارزونتر خریدم، این معیار زمان خریده ها، ممکنه بعد تورم معیار حساب کنی گرانتر ارزانتر بشه. یه ماه قبل من این ماشین رو خریدم به 30 میلیون، الان قیمتش شده مثلا 50 میلیون، این نمیتونه خیار غبن کنه ولو ماشین رو به من تحویل نداده، یا حتی تحویل داده میگه 50 میلیون شده. شده اون موقع رو معیار زمان حین العقده، حین العقد آیا گران فروخته ارزان فروخته یا نه، و تعتبر القیمه وقت العقد، قیمت وقت عقد معتبر است. و یور خب از کجا بدانیم قیمت وقت العقد چیه؟ به بیانیه مراجعه میکنیم. الان دیگه خیلی آسانه، 2 ماه 3 سال قبل رو میشه، 10 سال قبل رو میشه پیدا کرد چه قیمت مثلا زمین چقدر بود، قیمت فلان کالا چقدر. و یرجع فیها، در این قیمت مراجعه میکنیم به بیانیه عند الاختلاف، اگر بایه و مشتری اختلاف دارن به بیانیه. و فی الجهالت، اما نه اختلاف در قیمت ندارن، اختلاف در جهالت دارن. بایه به مشتری میگه چه تو میدانستی من گران میفروشم، به خاطر احتیاجت ضروری بود اعتنا نکردی گران خریدی، الان میخوایی دبه در بیاوری، و الا اون موقعی که من بهت فروختم آگاه بودی، جاهل نبودی. مشتری میگه نه من جاهل بودم، نمیدونستم قیمت بازار رو، و الا نمیخریدم. پس اختلاف در جهالت دارن، به عبارت اخرى اختلاف در قلب این مشتری دارن، چه آیا میدونست گرانه و خریده یا نمیدونست. میگه باید بیانه بیاره، طرف چه ادعا میکنه من جاهل بودم نمیدونستم، باید بیانه بیاره. بعد میگه چه نه، چون او میخواد خیار قبل اعمال کنه، خب بیانه نداره، چون چه کسی به قلب انسان آگاهی داره؟ بیانه فقط در این فرض در صورتی است که طرف اقرار کنه، قبل اقرار کنه چه من میدونستم ولی چن دیگه چاره ای ندارم باید دب بکنم. اما این بیانه ای در کار نیست، میگه شاید اینجا از مواردی باشه چه لا یعلم الا من قبلها، در کتاب القضا خونده اید. اینجا چون بیانه هم در کار نباشه، این چیز قلب خود مشتریه، خود مشتری باید به جد در قلبم چی بود، میدونستم یا نمیدونستم، پس با قسم حرفشو قبول میکنه. پس و فی الجهاله، یعنی یرجه فی الجهاله الیها، در جهالت هم به بیانه مراجعه میکنیم، اون للمطلع علی حاله، اون بیانه که فردی که مطلع هست بر حال این شخص، یعنی حال مدعی الجهاله. چجور مدعی حالش مطلع میشه؟ مثلا خودش اقرار کرده بود شنیده، باش رفیقه افارو اقرار کرده گفت. خب این دیگه موردی میشه، اینجا باید قاعده کلی درست کنیم. میگه خب این از صفاتی سلا یعلم الا من قبلها، ما از قلب او خبر نداریم، خودش باید بگه چه من واقعا جاهل بودم یا نه. والاقوى قبول و قولهی فیها به یمینه، اقوا این است، قول این مدعی جهالت قبول میشه در این جهالت با قسمش. اگر قسم بخوره این مدعی جهاله با قسمش قبول میشه. البته ما امکان ها فی حقه، در فرضی که این جهالت در حق این مدعی جهاله امکان داشته باشد. مثلا خودش کارشناس امور مالیه، میگه من نمیدونستم نه قیمت بازار رو، هر روز بنگاه داره، هر روز این خونه ها رو میفروشه میخره، به خونه من چه رسیده، بعد از خرید پشیمان شده، این ادعا رو داره چه من مثلا گرود خریدم. خب این بنگاهی نمیتونه بگه چه جاهل بودم گرون خریدم. درسته ممکنه گرون خریده ولی عالما گرون خریده، چون بنگاه به روزه. مگر فردی چی به روز نباشه قیمت کالاها نسبت به او. خب آخرین حکمی که عرض می کنم اینه، یه فرضی رو می گیره که جرون خریده، میخواد فسخ کنه، فروشنده بهش میگه چه بیا ما به تفاوت رو بدم فسخ نکن دیگه، این فرش رو چقدر جرون خریدی؟ مثلا 600 تومن خریدی، 100 تومن جرون خریدی، خب بیا 100 تومن تو. آیا با بذل ما به تفاوت خیار ساقط میشه خیار قبل یا نه؟ با اینکه گرون خریده این خودش خیار میاره خیار قبل و استصحاب میکنیم، پس حقش ساقط نمیشه. میفرماید ولا یسقط الخیار، این خیار قبل ساقط نمیشه، به بذل الغابن التفاوته، اون غابن یعنی گران فروشنده، اون یکی مغبون این غابن، این غابن بذل کند تفاوت رو، خیار برای مغبون ساقط نمیشه. و این انتفا موجب الخیار، ولو سبب خیار منتفی شده، چون ما به تفاوت داده دیگه متضرر نیست، لاچن ساقط نمیشه حقش استصحابا لما ثبت قبل، استصحاب میکنیم اونی که قبل از این بذل ثابت شده بود، قبل از این بذل این خیار بود، پس الان هم هست. میگه بله، اگر یه با هم قرارداد ببندن دوباره بگن حق خیارتو ساقط کن این مقدار پول بیدم، بذل کنه در مقابل اسقاط حق خیارش، ایبی نداره. نه، لو اتفقا علی اسقاط این خیار بالعوض، در مقابل عوض این کارو بکنن، صحه، ایبی نداره. چه غیره من الخیار، سایر خیارات چه قبلا خونده ایم، یکی از مسکتات اسقاطه، فرق نمی کنه اسقاط مجانی باشه یا اسقاط بالعوض باشه، با هم توافق کنن چه خیار قبل ساقط کنه طرف، عیبی نداره. اما بگه ما به تفاوت رو میدم پس متضرر نیستی، چرا ساقط میکنی، این حقو نداره، باید تصالح کنن، توافق کنن، توافق نکنن خیار قبلش پابرجاست، میتونه معامله رو فسخ کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.